دوستان عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمتتون. خوش آمدین. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودین، داستان پادشاه و کنیز به اتمام رسید و نظرات متفاوتی از شارحین، علل خصوص نیکلسون که عرض کردم خدمتتون، بقیه شاخ و برگی بر روی تفسیر نیکلسون هستن. البته انقروی هم تو همین مایه نظراتی رو داره، ارائه دادم خدمتون و نظرات زیادی ممکنه داده شده باشه که کم و بیش در همین راستا باشه. قرار شد که نظرات هستی اوریان و رمزگشایی که ما نسبت به این داستان داریم این جلسه خدمتتون ارائه داده بشه. من برای دوستانی که شاید بودن یا نبودن به طور مجمل یه مقداری از داستان رو تعریف میکنم تا یه مقداری دستگیرشون بشه که راجع به چی صحبت میکنیم. این داستان اولین داستان مثنوی هستش، داستان پادشاه و کنیز. پادشاهی قصد شکار داشت، حرکت کرد و در شکار در راه عاشق خانومی شد، عاشق کنیزی شد، پول داد و این کنیز رو خرید. بعد از اینکه کنیز رو خرید متوجه شد که کنیز مریضه. از دکترها خواست که این رو علاج کنن. دکترها هر کاری کردن، خوب که نشد بدتر شد. بالاخره این به بارگاه الهی رفت و دست به دامن خدا شد و از خدا خواست که بهش کمک کنه. پیری بر این ظاهر شد، حکیمی بر این ظاهر شد، در واقع خوابی دید که در خواب بهش گفتن فردا کسی میاد که از جانب ماست. این پیر اومد و از پادشاه خواست که تمام به اصطلاح قصر و خونه رو خالی کنه، این با کنیز تنها باشه. از کنیز شروع کرد به سوال کردن که اهل کجایی و دستش روی نبضش بود. اسم شهرهای مختلف آورد، نبض نجنبید تا رسید به سمرقند. دید ضربان نبض بالا رفت، این فهمید در سمرقند خبریه. بعد شروع کرد از اسم محله ها گفتن. این خانم گفت من اهل سر پل و قاطفر هستم. فهمید که هرچی هست اونجاست. تا به اینجا رسید که یه زرگری اونجاست که همجور که اسمی برد، دید یه زرگری اونجاست که این خانم عاشق اون شده. به پادشاه گفت علت مریضی ها همین دوریه. فرستادن دنبال زرگر، زرگر اومد. وقتی که زرگر رو آوردن به پادشاه گفت این رو به عقد خانم زرگر رو به عقد آقای خانم کنیز رو به عقد زرگر در بیار. در آوردن و 6 ماه با هم بودن و تمام بیماری های این کنیز برطرف شد. بعد حکیم شربتی ساخت و یواش یواش به زرگر خورون تا زرگر از شکل و قیافه رفت. وقتی که رفت عشق این خانم هم از بین رفت. وقتی زرگر متوجه شد که بهش به صلاح سم دادن، یواش یواش شروع کرد به یه صحبتهایی کردن و بعد مرد و پادشاه هم با کنیز به زندگیش پرداخت. این کل داستان. قبل از اینکه من نظرات خودمون رو خدمتتون بگم، این چیزهایی رو که امشب من خدمتتون عرض میکنم عموما مسئولیتش با ماست و حرف مال ماست و به هر حال اگر هر کسی هم هر کجا هر چیز دیگه ای میگه میتونه محترم باشه و حتما هم هست، اما ما نظر متفاوتی به داستان داریم در یک جهاتی. قبل از این داستان شما فراموش نکنید دیدگاه و نظر انسان ها متفاوته. داستانی در مثنوی بود خوندیم که می گفت ما قبطیان داریم و سبطیان داریم. این رودخانه نیل که حرکت می کرده در زمان حضرت موسی به چشم قبطیان این خون می اومده، ولی به چشم سبطیان آب می اومده. اون وقت اینها که می خواستن از قبطیان که میخواستن از آب بنوشن میدیدن خونه. وقتی اونها میامدن راحت میخوردن و آب بوده. این دیدگاه و نظرگاه ما تعیین کننده خیلی چیزا هست. اینا هم چیزای عجیبی نیست، یعنی شما فکر نکنید اینا خرافاته. اینا تو زندگی ما خیلی راحت وجود داره. شما ببینید وقتی که حالا ماها یا سفیدپوستا یا هر کی اومدن توی همین قاره آمریکا، این سرخپوستای بیچاره اصلا نمی‌دونن طلا چی هست، از طلا استفاده میکردن برای زندگی روزمرهشون، تعجب میکردن چرا اینا اینقدر آدم کشی میکنن به خاطر اینا. دیدگاهی که به طلا ارزش طلا رو میده، دیدگاهی که شما یک نفر رو میبینید و اونچنان شیفته میشید و یه فرد دیگه میگه آخه این چی داره که تو شیفته این شدی، عقل توی که پریده. دیدگاه ها متفاوته، تفاوت دیدگاه ها رو در نظر داشته باشید، بسیار تعیین کننده است در زندگی ما. اما صحبت ها در این رابطه، در رابطه با داستان، ببینید من وقتی که به یک تصویری نگاه میکنم، اقتدار این رو هم دارم که در اون تصویر دخل و تصرف بکنم. یعنی وقتی که شما یک لباس قرمز رو میبینید، این قدرت رو دارید که بگید من از لباس قرمز خوشم نمیاد، من از لباس آبی خوشم میاد. این اقتدار در تغییر، در دست بردن، در مشاهدات ما وجود داره. یعنی در عمل ما اینطور میفهمیم داستان رو که یک مشاهدگری وجود داره و یک مشاهده شونده‌ای وجود داره. این تصویرها که دیده میشه به وسیله مشاهدگر، به وسیله من داره اون تصویر دیده میشه. من هر چقدر که بخوام، این مشاهدگر میتونه تو این دخل تصرف کنه، بگه از این خوشم نمیاد، از این خوشم میاد، این چیز خوبیه، این چیز بدیه. در حقیقت تصویرهایی رو حذف کنه و تصویرهایی رو نهادینه و ثبت کنه. این در تمام ما انسان ها همینطوره. بحث دوست داشتن و دوست نداشتن، حذف یک تصویر، تصویر به طور کلی مد نظر ماست، نه فقط دیدن. منظور ما فقط به دیدن نیست. شما وقتی که یک عقیده‌ای رو میشنوید، شما وقتی که یک حرکتی رو میبینید، وقتی که یک آهنگی رو میشنوید، وقتی یک شیعی رو دست میزنید، وقتی یک غذایی رو میخورید، تمام اینها منظور ما همین تصویر هاست. منظور ما به فقط دیدن نیست. این دوست داشتن و دوست نداشتن برمیگرده به فرهنگ اون فرد، فرهنگی که درش بزرگ شده، تعلیم و تربیتی که درش بوده، بحث سیرت این فرد و یه مقدار مسائل موروثی که در حذف و تثبیت این تصویرها نقش فوق‌العاده مهمی رو ایفا میکنه. و این توهم رو در انسان ایجاد میکنه، این فکر رو در انسان ایجاد میکنه که منی وجود دارم، یک مشاهدگری هست که یک چیزهایی رو میپذیره و یک چیزهایی رو حذف میکنه. پس به دو قسمت، مشاهدگر و مشاهده شونده، ما همه چیز رو تقسیم میکنیم. هر چیزی در این دنیا یا چیزی که من دارم مشاهدهش میکنم که اون منه و اون چیزی که داره مشاهده میشه. این تصور در ما چیزی ایجاد میکنه که یک وجود برتری در من هست، یک خود برتر، یک انسان برتری در من وجود داره که این اون اینه که یک تصویر رو حذف میکنه، چون 100% چیز مطبوعی نیست، چیز خوبی نیست به ذاته اون تصویر، و یک تصویری رو تثبیت میکنه چون اون به ذاته چیز خوبیه. تقاضا میکنم، مسائل خیلی پیچیدن، داستان فوق‌العاده پیچیده است. من هم خیلی سعی میکنم تا اونجایی که میتونم بیانگر این موضوع باشم. در من مشاهدگر این احساس به وجود میاد که اون چیزی رو که دارم میبینم و میگم بده، اون فذاته بده، و اون چیزی رو که میگم خوبه، فذاته خوبه. توجه به این ندارم که این مشاهدگر، این سانسورچی، این ارزیاب، این قاضی خودش تشکیل شده از تصویرهاییه. تصویرهایی در این شکل گرفته، تصویرهایی در این مشاهدگر نهادینه شده که این موجود زنده رو، این حرکت درونی رو، این خود رو به این نقطه رسونده که یک چیزهایی رو حذف کنه، یک چیزهایی رو تثبیت کنه. شما اگر در فرهنگی، در محیط تعلیم و تربیتی بزرگ میشید که ساختارهای مشخصی داره، این ساختارهای مشخص که در شما وجود داره، این در اوان کودکی، در آغاز تعلیم و تربیت و به خصوص مسائل ژنتیکی هم هست، این برای شما این یک موجود خودکاری رو به وجود میاره که بتونه حکم بده. ببینید، شما اگر در یک فرهنگی بزرگ میشید که در این فرهنگ ارتباط یک دختر با یک پسر قبل از ازدواج مطلقاً ممنوعه و این کار فوق‌العاده کار نکوهیده‌ایه و میدونید در بسیاری از فرهنگ‌های ما این طور بوده، حالا هنوز هم هست یا نه کاری ندارم، که این میتونه به حذف فیزیکی افراد برسه، یعنی من با تیب خاطر با فکر راحت بچه‌مو بکشم چون این کارو کرده. درسته؟ این یک تصویره و این تصویر تأثیر تعلیم و تربیت و فرهنگ همون مردمیم ما، همون انسان‌هاییم ما، قوم رو عوض می‌کنیم در اثر تعلیم و تربیت در یک کشور دیگه. مثلا اروپا، شما می‌بینید اگر دختر و پسر زمانی که به سن بلوغ میرسن ارتباط نداشته باشن بیمار به حساب میان. همون داستانه دیگه، همون داستانه. یعنی مشاهدگر همیشه در این تصوره که خودش تصویری نیست، در صورتی که اساس زندگی خودش بر گرفتن تصویرهایی که از محیط اطراف گرفته و یه مقداری هم به صورت موروثی به این منتقل شده. شما هر چیزی رو که میبینید، شرافت خانوادگیتون، افتخار به دینتون، افتخار به ملیتتون، افتخار به این، تنفر از اون، تمام این داستانها در واقع یک حرکتیه، یک تصویرهاییه که این مشاهدگر به تصویر به طور مجزا و جزئی اعتنایی نداره در خودش. این داره چیزهایی رو که میبینه و تصویرهای جدیدی رو که میاد، فقط فعالیتش در حذف اونها یا ابقای اونهاست، بدون اینکه توجه داشته باشه که خود تو یک تصویری، خود تو یک حقیقت نیستی. در حقیقت هوشیاری که این در حیطه و قلمرو این خود هست در ذهن ما، به ما اجازه نمیده که حقیقت داستان رو درست بفهمیم. قلمرو ذهن ما وسیع‌تره، هوشیاری‌های متفاوتی در ما وجود داره. این هوشیاری به ما این فرصت رو میده که به صورت یک مراقبه این رو بررسی کنیم. باز هم من چیز خیلی عجیب غریبی خدمتتون نمیگم. ببینید، در شروع تاریخ زندگی بشر، انسان‌ها بر روی زمین می‌ایستادند، به آسمون نگاه می‌کردند و می‌دیدن خورشید از مشرق در میاد، در مغرب طلوع می‌کنه. این تصویر ساخته می‌شد که خورشید در حرکته. قولترین نابغه های بشر که بر واقعا نبوغ اینها، بی نظیر و کم نظیر بودن اینها، من فکر نمی کنم هیچ فیلسوفی شک داشته، مثل افلاطون، مثل ارسطو، تماما بر این باور بودن، چون در حیطه این مشاهدگر قرار می گیرن. اما هوشیاری فراتری که در بستر ذهن وجود داره، و ذهن رو به چالش میکشه، باعث این شد که این تصویرها زیر سوال بره و زیر سوال رفتن این تصویرها مساوی با کشفیات فوق‌العاده‌ای شد. عنایت میکنید؟ پس بحث مشاهده‌گر، مشاهده‌گر خودش مشاهده شونده است، یک ذهن واکنشیه به تصویرهایی که گرفته، واکنشی که این داره به تصویرهای گرفته شده میده، این میشه حیات حیات مشاهده‌گر. فرض کنید در زمان کودکیش، در زمان بچگیش تحت فشار شدید خانواده بوده به خاطر ارتباط با جنس مخالف، امروز واکنش این به این موضوع یا شدیداً بر علیهشه یا شدیداً موافقشه، این فقط یه واکنشه. مشاهده‌گر حیاتی نداره جز واکنش ذهن به تصویرها. اما اینجا یه مکته‌ای وجود داره، چون بین مشاهده‌گر و بین مشاهده شونده زمان وجود داره، زمان روانی وجود داره، این زمان روانی باعث میشه که این تصور پیش بیاد که اون چی که دارم میبینم جدا از منه، اون یک تصویر جداست، اون یک چیزی خارج از این داستانه. به این که من چیزی رو میبینم و اون چیزی که مشاهده میشه در مقابل این مشاهده‌گر، من فقط یک ارتباط تصویری از این دارم، فقط اون چیزی رو که میفهمم یک رابطه تصویریه، یک رابطه حقیقی با خود موجود نیست، با خود مشاهده شونده نیست. به این نوع علم در فلسفه میگن علم حصولی، یعنی علمی که شما به تصویر دارین نه به خود موضوع. شما میبینید که زمین به دور خورشید مثلا میچرخه، یا اون موقع فکر میکردید خورشید به دور زمین میچرخه، شما یک تصویری از این دارین، اون چیزی رو که میشناسید تصویرتونه، این خود اون واقعیت نیست. آگاه شدن بر مجاز بودن، بر تصویر بودن مشاهده‌گر، آگاه شدن بر این که مشاهده‌گر خودش یک واکنش به تصویر هاست، توانایی فوق‌العاده عجیبی رو در ذهن به وجود میاره، هوشیاری فوق‌العاده عجیبی رو در ذهن به وجود میاره، که از مرحله علم حصولی در اصطلاح فلسفه، یعنی چیزی رو که شما میرید و از طریق واسطه زمان میشناسید، میرید پشت یک میکروسکوپ، پشت یک تلسکوپ قرار میگیرید، یک ستاره رو میبینید، این رو شما حاصل میکنید، تصویری از این دارید. مرحله‌ای که مشاهده‌گر از به ضعف خودش پی میبره و اون هوشیاری در ساحت دیگه ای از ذهن رشد میکنه، در اصطلاح فلسفی بهش میگن علم حضوری، یعنی جایی که شما حضور مطلق دارید. علم حضوری علم بی واسط است. من یه مثال براتون میزنم، در چینی های قدیم بسیار در نقاشی هنرمند بودن، داستان های زیادی هم دارن، حتما در تاریخ داستان‌های زیبایی هست، زمانی که مانی میره به چین، چون مانی هم نقاش بوده، اگر ببینید داستان‌های زیبایی داره. اینها برای اینکه یه نقاشی بکشن مثلا از یک درخت، نمی اومدن بشینن پای درخت، عکس درخت رو ببینن، روی علم حصولی، روی بحث مشاهده‌گر و مشاهده شونده این نقاشی رو انجام بدن. اینها انقدر در مقابل درخت میشستن، یک ماه میشد، شش ماه میشد، تا وجود اینها و وجود درخت یک وجود میشد، بعد با چشم بسته نقاشیشون رو میکردن، چون دیگه واسطه‌ای برای درک اون درک اون درخت وجود نداره. اینها با درخت هم هویت نمی شدن، اینها خود درخت می شدن. به این نوع علم میگن علم حضوری. این حالتیه که ما میتونیم نسبت به تمام یونیورس پیدا کنیم. این اساس تعالیم عرفای ما هستش. این نکته ها رو شما در نظر بگیرید تا ارتباطش با داستان رو من خدمتتون عرض کنم. در مسئله مشاهده‌گر، در زمانی که شما فقط دارین ارتباط برقرار میکنید با یک تصویر، یعنی اگر با من در تماس میشید، با یه آدمی در ارتباط میشید، شما نمیدونید تو درون اون چی میگذره. قضاوت های شما روی رفتار اونه، روی تصویریه که از اون دارید. مثلا این عمل کرد بی شخصیتیه، این عمل کرد با شخصیتیه، این عمل کرد عمل کرد درستیه، اون عمل کرد عمل کرد غلطیه، این عمل کرد عاشقانه است، اون عمل کرد غیر عاشقانه است. شما رو تصویرهایی که این بهتون میده، با این تصویرها دارید حیات میگیرید. یعنی اگر محبت مینامیدش میرید به سمتش، اگر تنفر مینامیدش میجنگید باش. تمام این ارتباطات میشه ارتباطات تصویری، تمام این ارتباطات میشه ارتباطات ترسیمی. این نوع رابطه‌ای که مشاهده‌گر برقرار میکنه در جایی که هوشیاری بیدار میشه، این تصویرها، این وجود واکنشی ذهن به تصویرها میمیره، حیات جدیدی پیدا میشه. شاید اگر این عرایضی که خدمتون کردم فهمش مقدار، درکش مقدار سقیل بود، گوش بدید. من واقعا نمیتونم دیگه بیشتره، چون خیلی وقت میبره و حرفا خیلی زیاده. عشق رو از اون نظر گفتن، عشق، خیلی عنایت کنید به این موضوع. زمانی که این هوشیاری در ساحت ذهن بیدار میشه، آگاهی بر وجود مشاهده‌گر، شما این مشاهده‌گر در ما پر از تضاد هست دیگه، تضادهای متفاوتی رو به وجود میاره. هر چیزی یه جور توجیه میشه. کشتن که حالا تو قرن امروز ما مثلا میگن خیلی چیز بدیه، یه جایی خیلی تقبیح میشه، یه جایی خیلی تقدیس میشه. این تضادها رو در این مشاهده‌گر باید ببینیم. ما یک عمل دیگه، هر عمل دیگه ای باشه، یک جایی تقبیح میشه، یک جایی تقدیس میشه، در درون این مشاهده‌گر. این تضادها هرگز قابل حل نیست، نه امروز نبوده، 800 سال پیش هم نبوده. به خاطر همینه عرفان با این مسائل خودش رو درگیر نمی‌کنه. این تضادهای درونی، ببینید، تضادهایی که مال مشاهده‌گره، خدایی که عین تضادهاست، خدای دنیای فیزیکه، ما داریم در درون انسان صحبت می‌کنیم. این تضادهایی که در انسان به وجود میاد و تمام اینها با همدیگه به جنگن، دیگه یه جایی نمیدونیم چی درسته چی غلطه، یه جایی نمیدونیم چی عشق چی هوسه، یه جاهای دیگه نمیدونیم که چه عملی رو باید انجام داد و چه عملی رو باید ازش فرار کرد. این تضادها باعث فوق‌العاده بیماری‌های شدید درونی میشن. زمانی که این هوشیاری در ساحت ذهن زنده میشه،